بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 588، سطر نهم. و هو به هذا المعنا لا یصح اطلاقه علی الله جل و علا الا به ضرب من التأویل. بحثمون در آیه نور بود که فرموده بود الله نور السماوات والارض. معانی متعددی برای نور گفتیم، 7 معنا ذکر کردیم. بعد خواستیم که کلام بعض علمای لسان رو هم ذکر کنیم و گفتیم بعضی از معانی که در کتاب در کلامیشون آمده قبلا توی کتاب ما ذکر شده، بنابراین اگرچه در کلامشون تکرار نیست ولی تو کتاب ما اگر کلامشو نقل کنیم تکرار اتفاق میفته، چون این معانی رو ما قبلا گفتیم. اما به خاطر خوب بودن و زیبا بودن این عبارت نقلش میکنیم، نگران تکرار هم نیستیم. اولین حرفی که این بزرگوار آورد این بود که نور رو توضیح داد. نور رو عبارت گرفت از نور حسی. بعدم مثال زد، یعنی نه مثال زد، تطبیق کرد و نور خورشید و ماه که کاملا معلوم بشه نور چیست. حالا بیان میکنه که این چنین نوری رو که نور حسی است نمیتوان به خدا نسبت داد. نسبت یعنی صفت خدا قرار داد، ولی نسبت به معنی این که فعل خداست اون اشکالی نداره. اینکه خداوند ذاتش نور باشد یا صفتش نور حسی باشد این رو میفهمد نمیشه گفت. پس باید تأویل کنیم این کلمه نور رو، باید تعبیر کنیم، یعنی ارجاعش بدیم به یه معنایی که اطلاق اون معنا بر خدا صحیحه. دو جور تعبیر ایشون میاره، نه که جزء علمای لسانه. یک تعبیر نحوی داره و یک تعبیر فلسفی. در تعبیر نحوی نور یک معناست، و بر ذات که خداونده هم شده. معنا رو وقتی میخوام بر ذات هم کنیم باید معنای مصدری نباشه، اما نور یه معنای مصدریه. باید از نظر ادبی تعبیرش ببریم، بگیم نور در اینجا به معنی زونوره، یا بگیم نور در اینجا به معنی منوره. این تعبیرات ادبیه، بدون اینکه نور رو از معنای ظاهریش که روشنیست صرف کنیم، میریم سراغ لفظ که این لفظ رو به چه لفظی مبدل کنیم. نور رو مبدل کنیم به زنور یا مبدل کنیم به منور. یه توجیه سومی هم هست که بگیم نور در اینجا مبالغه است، منتها مبالغه در همین معنا، یعنی در معنای حسی، نه مبالغه در معنایی که معنای معنوی، معنای عقلی باشه و بعداً ذکر میشه. با همین معنا بگیم نور مبالغه است. خب درسته مبالغه است، ولی حملش باز احتیاج داره به یکی از این دو تقدیر. یا باید این نوری که برای مبالغه آمده بگیم زونور بوده، یا بگیم منور بوده. پس این توجیه سوم نمیخواد حمل نور بر الله رو اجازه بده. میگه بازم باز نور یا منور بر الله هم کنیم. منتها داره بیان میکنه چرا اگر مراد منوره یا مراد زنوره چرا نور گفته شده. خب از اول گفته میشد زنور یا گفته میشد منور. این توجیه سوم میاد که به خاطر مبالغه است. پس از نظر ادبی ما یکی از این دو تقدیر رو میگیریم، یا زور یا صیغه اسم فاعل رو، ولی از نظر معنوی میگیم این نور به خاطر مبالغه به این صورت آمده. تا اینجا ایشون بحث ادبی داره، بحثش بحث عقلی نیست. بعد که نور رو معنی منور میگیره، اون وقت منور رو معنا میکنه به طوری که دیگه از معنای حسی نور فاصله میگیره. وقت ما اون معانی رو بعضیش رو گفتیم، من دیگه از رو میخونم و توضیح اگه لازمه عرض میکنم. پس روش ایشون این شد که اول تأویلات ادبی رو گفت، بعد که رسید به منور، نور رو به من منور کرد، تأویلات فلسفی و عقلی رو میگه. صفحه 588 سطر 9. و هو یعنی این نور، به هاز المعنا یعنی به این معنای حسی، لا یسه و اطلاقه علی الله جل و علا الا به ضرب من التعبیل. این الا به ضرب من التعبیل هم تعبیل ادبی رو در نظر داره، هم تعبیل فلسفی رو. تعبیل ادبی رو جلوتر میگه، یعنی نور رو تعبیل ببر، بگو بوده زونور یا بگو بوده منور. بعد اون وقت بعد از این که منور رو میگه، تعبیلات فلسفی رو ذکر میکنه. اما به ان یقدر در مضافون که قولی که زیدون کرم ایزو کرم، خب اینجا میشه الله نورون یعنی زونور. و اما الا تجوزن، یا میگی مثلا این عبارت عبارت مجازیه، حمل نور بر که مصدر است بر الله که ذات است مجازنه، و الا از نظر ادبی این چنین حملی ناقصه، اما به خاطر مبالغه انجام میگیره. اما علا تجوزن، خب چرا این مجاز ارتکاب شده در اینجا؟ للمبالغه، منتها مبالغه فی هذا المعنا یعنی معنی حسی. نور رو به معنی حسی میگیریم، بعد به صورت غیر مشتق میاریم تا مبالغه رو افاده کنه. این اما علا تجاوز للمبالغه فی هذا المعنا عرض کردم تعبیل میبره، اما همون زور و یا صیغه اسم فاعل رو تغییر بگیره. بله مثل زیدون عدلون میشه، یا زیدون کرمون، چه میخوام مبالغه کنیم بگیم نه تنها زید دارای عدله بلکه اصلا خود عدله، همچنین ندارای کرمه بلکه خود کرمه. خب این یه نوع مبالغه است. در مورد الله هم نمیگیم خدا منوره یا زونوره، نمیگیم صادر میکنه نور رو، نمیگیم صاحب نور و متصف به نوره. تا مبالغه کنیم میگیم اصلا خدا نوره، خود نوره نه صاحب نور، برای مبالغه این گفته میشه. حالا تا اینجا ما نور رو به همون معنای نور حسی گرفتیم، بعدن بیان میکنیم که نور در اینجا نور حسی نیست، بلکه باید نور معنوی و عقلی باشه. و اما علا انهو به معنا منور سماوات و الارض، فقط قرعه بذالک، این که ما نور رو به معنای منور بگیریم شاهد هم داره، شاهدش قرائت قرآن، بعضی از قرآن که قبلا هم اسمشون رو بردیم، اینها گفتن الله منور، خوندن الله منور السماوات و الارض، اصلا نه که نور رو بیارن به معنای منور بگیرن، بلکه اصلا میگن آیه به صورت منور هست. خب حالا خداوند منوره یعنی چی؟ از این به بعد دیگه تعبیرات غیر ادبی رو شروع میکنه. در بعضی از این تعبیرات نور به معنی حسی قرار داده میشه، در بعضی هم نور عقلی، در بعضی از این تعبیرات هم نور حسی میتونه مراد بشه هم نور عقلی، در بعضی قسمتاش نور حسی، در بعضی قسمت نور عقلی. مثلا آسمان رو به نور ملائکه منور ساخت و زمین رو به نور خورشید، خب پیداست نور ملائکه نور حسی نیست، نور خورشید نور حسی هست. نور رو الان داره جوری معنا میکنه که در بعضی موارد عقلی باشه، در بعضی موارد حسی باشه. گاهی از اوقات هم نور فقط حسی میگیره، گاهی از اوقات نور عقلی میگیره. دیگه عرض کردم اینا دیگه باید از رو بخونم. فإنه تعالی نورهما، یعنی نوره ارض و سما رو، والکواکب و ما یفیض عن الکواکب من الازما، من الازما بیان ما هست، یعنی نورهما بالکواکب و به ازوایی که یفیض عن الکواکب، هم خود کواکب رو زینت زمین آسمان قرار داد هم نورشون رو، یعنی خود کواکب هم زینتن، نورشون هم یه زینت اضافه. البته منظور نیست که جسم کواکب زینتن، جسم کواکب دیده نمیشن و اون نوری که دارن زینتند، نه خود جسم. جسم ممکنه زینت بشه ولی زینتی که دیده نمیشه و به کار ما انسان ها که در زمینیم نمیخوره. پس مراد از کواکب کواکب منوره، وقت مراد از نور کواکب و ازواء کواکب اون شعاعهاییست که ساطع میشه. مثلا خود یه زغال ملاحظه کنید، وقتی مشتعل میشه خود زغال نورانیه، سرخه، اون اشتعالش هم نوریست که از او ساطع میشه. این ستاران خودش منوره، جسمش منوره، بعد ازش نوری هم ساطع میشه. مراد از کواکب اون کواکبیست که منورن، مراد از ازوا اون شعاعهاییست که از این کواکب میتابد. نبره هما بل کواکب یک و به ازوایی که یفی زنده کواکب دو. یه توجیه بود که سماوات و ارض رو با نور حسی منور کرد. توضیح بعدی، او نبره سماوات بل ملائکه و الارض بل انبیاء و الاولیاء و اهل الله. سماوات رو با نور عقلی منور کرد، زمین رو هم با نور عقلی منور کرد، هر دو با نور عقلی منور شدن. سماوات با ملائکه که ملائکه نورند، منتها نور عقلی نه نور حسی. زمین رو هم به انبیا و اولیا اهل الله منور کرد که اینا نور معنوی هستند، نور حسی نیستند. البته نبوتشون، ولایتشون نوره و خودشون محل این نورند، لذا به خودشون هم نور گفتیم، ولی خودشون جسمند. اما در این حال ما اونها رو نور حساب کردیم به خاطر اینکه مخزن نورند، نور نبوت و نور ولایت. او نبره کل من هما به کل من هزینه. اینجا ملاحظه کنید نور حسی و عقلی رو هر دو رو مطرح کرده. خداوند کل من هما رو، یعنی کل من السماوات و الارض رو منور کرده به کل من هزینه، یعنی هم به نور کواکب و ضوءشون، هم سماوات، به ملائکه، به عرض، به انبیا و اولیا. یعنی هم نور حسی رو در سماوات و عرض داریم، هم نور عقلی رو. تا اینجا منبر رو به معنی خود منبر گرفت، منتها نور یک بار حسی قرار داد، یک بار عقلی قرار داد، یک بار هم هر دو. حالا از این به بعد اصلا منبر رو به معنی دیگه قرار میده. منبر یعنی مدبر، و اما علا انهو مدبر و همه. حالا چرا از مدبر تعبیر به نور کرده؟ چون در بین اهل لسان رائجه که شخصی رو که رئیس و تدبیر شهر یا تدبیر کشور به عهده اوست بهش میگن نور القوم، یعنی این روشنی قومه، یعنی مدبر القوم. و خدا که میگه من نور سماوات ارضم، یعنی مدبر سماوات ارضم. خب پس با توجه به این تعبیری که در بین اهل لسان هست، ما منبر رو به معنای مدبر میگیریم. بعد سوال میشه چرا اصلا در بین اهل لسان چنین تعبیری رایج شده که به اون رئیس میگن نور القوم؟ میفهمد به خاطر اینکه رئیس باعث هدایت رعیت میشه، و چون هدایت به توسط نوره، او رو هم که هادی رعیت بهش میگن نور. پس در واقع نور در اینجا به معنای هدایت هست، و ما این هدایت رو نوعی تدبیر میگیریم. وقتی داره قومی رو هدایت میکنه، یعنی بدین نحوی داره اون رو تدبیر میکنه. به همین جهت بهش گفتیم نور یعنی مدبر. در مورد خداوند هم اینطوره، خداوند همه موجودات رو داره هدایت میکنه. پس نور منبر و همچنین به بیانی که گفته شد مدبره. و اما علا انه مدبر و هما، یعنی مدبر سماوات است، که این گرفته شده از قول عرب که برای رئیس فاعل فی تدبیر، یعنی رئیسی که در تدبیر سرآمد بقیه است، از همه بهتر میتواند تدبیر کند، بهش گفته میشود نور القوم. چرا به او میگیم نور القوم؟ لأنهم یعنی قوم، یهتدون بهی یعنی یهتدون به این رئیس، فی امورهم، چون باعث هدایت مردمه و نور هم یه نوع باعثیت برای هدایت دارد، به این جهت به او گفتن نور القوم. حالا در آیم الله نور السماوات والارض، مثل همین نور القومه، یعنی همونطور که این نور القوم به معنی مدبره، الله نور السماوات والارض به معنی مدبره. بعد احتمال دیگری میدن که منبر در اینجا به معنی مدبر نباشه، به معنی موجد باشه. میفهمن که نور ظهوره و هر چی موجود شود ظهور دارد، اونی که معدومه ظهور ندارد. بنابراین نور با وجود مناسبت پیدا میکنه. وقتی میگیم منبره یعنی موجده، همونطور که نور با تدبیر مناسبت داشت، با وجود هم مناسبت داره. وقت لازم میاد که، یعنی اجازه داده میشه که ما نور رو به معنای منور بگیریم و منور هم معنی موجد. و این معلا انهو موجد هم، یعنی خداوند موجد زمین آسمانه. خب چرا در اینجا نور معنی وجود گرفتی؟ فإن النور، دو تا مقدمه میاره. یک، فإن النور ظاهر به ذاته مصدر لغیره. مقدمه دوم اینه، و اصل ظهور او بر وجود. پس نور چون موجود است ظهور داره. کما ان بله کما ان اصل الخفاء هو العدم. پس نور با وجود مناسب شد و خفا با عدم. حالا می فهمد والله سبحانه موجودون به ذاته موجودون لمعدا. پس جا داره که به او بگو این نور، یعنی منور و منه موجود، خودش که موجود است، همه هم ایجاد می کند. پس می شود ظاهرون به ذاتهی مظهرون لغیرهی، و این تعریف نور بود. معنای دیگر، خدا نور است، یعنی واصل به اشیاء است و موصل دیگران به اشیاء است. ادراک به معنای وصوله، و چون وصول مستلزم علمه، ادراک رو بر علم اطلاق میکنی. وقتی شیئی به شیئی دیگه واصل میشه، اون شیئی دیگه رو میشنسه، تا واصل نشده نمیشنسه. حالا خداوند به کل شیئین واصل است، نور سماوات عرضه این به کل شیئین واصله، و همچنین دیگران رو به کل شیئین واصل میکنه. اینا رو این گوینده برای چی میگه؟ برای این که میگه خدا اطلاق نور کرده بر خودش، و نور ظاهر است و مظهر، ظاهر خودش ظاهر است و مظهر غیر است. خب چون نور این دو صفت رو دارد، یکی ظهور یکی اظهار، اون وقتی که نور به معنی وجود گرفت، گفت هم موجود به ذاته هم موجود لمعداه. حالا که نور به معنی ادراک میگیره، میگه هم خود خدا واصل به اشیاء، هم موصل دیگران است به اشیاء. خب پس توجه کردید، نور رو اول تعریف کرد، بعد وقتی خواست نور به معنی وجود بگیره، اون دو خصوصیتی که در تعریف نور بیان کرد تو وجود هم آورد. وقتی خواست نور رو به معنی وصول بگیره، باز اون دو خصوصیت رو آورد. دو خصوصیتی که این بود که نور ظاهرون به نفسه و موسن لغیره، این دو خصوصیت بود. در وقتی که نور به معنی وجود شد، شد واجب تعالی موجودون به نفسه و موجودون لغیره. اون وقتی هم که نور منه ادراک و وصول شد، فرمود که خداوند واصل است به کل شیء و موصل موجودات است به کل شیء. موصل موجودات است به کل شیء، با توجه به این که موجودات وقتی به شیء واصل میشن، اون شیء رو ادراک میکنن، به این مناسبت میگیم موصل اشیاء است به موصل، بله موصل موجودات است به این اشیاء. معناش اینه که هر مدرکی رو به اشیایی که مدرکند واصل میکنه و زمینه برای ادراکشون فراهم میکنه. و اما علی انه سبحانه یدرک الاشیا و یصل الیها، این ویصل الهی ها را عطفی رفته بر یدرک الاشیا تا یدرک رو تفسیر کنه، چه یدرک به منه یصله، یصل الی کل اشیا. وصول به اشیا به این معنی نیست که خداوند واصل نیست بعدا واصل میشه، بلکه به این معنی است که خدا در تمام اشیا حضور داره، پس به همه اشیا وصول پیدا شده و در همه حضور داره، نه فقط در ظاهر اشیا حضور داره، در کون اشیا حضور داره. لذا میگه بلا مفر و بلا محرب من، مفر و محربی از خداوند نیست، چون همه جا حاضره، نمیشه از او، نمیشه جایی رو ببینیم که او حضور نداره، که بگیم اینجا جاییست که میشه گفت مفر از خداست. و اما علی ان به سببه یتوسل الی ادراک المدرکات، که نور به معنای وسیله وصول گرفته، خداوند هم خودش واصل است به اشیا، هم به سبب او همه موجودات میتونن واصل بشن به اشیا، به ادراک کنن مدرکات. و بچه ها زین طبیله این دو تأویلی که نور درش به معنای ادراک قرار داده شد، حالا ادراک هم یا به معنای وصول بود یا به معنای همون ادراک علمی، وجه این دو تأویل رو ایشون بیان میکنه. میگه واصله، اول میگه واصله رو ما نور مینامیم، بعد میفرماد که این نور نه تنها بر واصله بلکه بر بصیرت هم اطلاق میشه. بعد میفرماد که این واصله و بصیرت وقتی به شیء واصل میشن، واصله واصل میشه به اشیاء حسی، بصیرت هم واصل میشه به اشیاء حسی هم واصل میشه به اشیاء معنوی. بعد از اینکه این دو یعنی واصله و بصیرت واصل میشن و ادراک میکنن، ادراکشون به توسط خودشون نیست، به توسط خداست، یا به توسط وسائلی است که خداوند برای این انسان هایی که میخوان ادراک کنن یا موجودات که میخوان ادراک کنن قرار داده، که اونا واسطن در ادراک، یا مستقیم خدا این افراد رو واصل میکنه به مدرکات، یا به توسط وسائل فیض اونها رو به مدرکات واصل میکنه. در هر صورت این کار کار خداست، ولی چه واسطه باشد چه نباشد، خداوند است که این ادراکات رو برای باصره و بصیرت درست میکنه. نور به معنای ادراک شد، و عامل این ادراک هم خدا شد. پس خدا منوره، یعنی بصیرت رو، بصیرت رو همه رو ایصال میکنه به مدرکات. منوره یعنی نور ادراکی رو برای همه موجودات فراهم میکنه، یا به تعبیر دیگه برای بصیرت و بصیرت فراهم میکنه. ایشون ابتدا میگه بصیرت نور است، منورش خداست، بصیرت هم همینطور، نور منورش خداست. چرا بصیرت رو نور میگن؟ دو تا سبب ایشون ذکر میکنه. یکی این که ارتباط با نور داره، یعنی نور رو حس میکنه و به توسط نور سایر اشیا رو حس میکنه. پس ارتباطم با نور دارد به دو نحوه، یکی این که اون نور رو حس میکنه، دوم این که به توسط نور بقیه اشیا رو حس میکنه. از این جهت به بصیرت میگن نور، چون ارتباط با نور داره. یه سبب دیگه برای اطلاق نور علل بصیرت ذکر شده. ادراک به توسط بصیرت است و با وساطت نور. اگر نور نباشد بصیرت نمیتونه ادراک کنه. پس ادراک دو چیز لازم داره، یکی منور بودن مدرک و دیگری قوه بصیرت که بتواند این مدرک منور رو ببینه. پس ملاحظه میکنید که شرط ادراک یک مدرک هم نور است هم وجود بصیرت است. بصیرت و نور در این امر شریکند، یعنی در این ادراک شریکند. ادراک بر این دوتا متوقفه. چون ادراک بر این دوتا متوقفه، باید گفت بصیرت با نور مشارکت داره. اگر بصیرت با نور مشارکت داره، ما میتونیم اسم این شریک رو بر این شریک هم اطلاق کنیم، یعنی به بصیرت بگیم نور. پس این که اطلاق نور بر بصیرت کردیم دو تا جهت داشت، یکی ارتباط بصیرت با نور که توضیح دادم، یکی هم مشارکت بصیرت با نور که الان نمیدونم توضیح دادم. پس ما میتونیم به یکی از این دو مناسبت یا به هر دو مناسبت اطلاق نور کنیم بر بصیرت. بعد بصیرت رو هم ایشون میگه اونم نوره، بصیرت باطنی اونم نوره. حالا بصیرت نور حسیه، بصیرت هم میتونه حسیات رو درک بکنه هم عقلیات رو. بنابراین نور بودن بصیرت قوی تر از نور بودن بصیرت. این دوتا رو درست میکنه. بعد که ثابت میکنه این دوتا نورند، میگه ادراک این دوتا هم به وسیله خداست. یعنی ادراک یعنی نوریت این دوتا، نوریت این دوتا و ادراک این دوتا هم به وسیله خداست. پس خداوند است که نور سماوات عرضه، یعنی منور سماوات عرضه، بخشنده وسیله ادراک است. و بچه ها زین تعبیل این، توجیه این دو تعبیل، یعنی سبب این دو تعبیل و مناسبت این دو تعبیل با بس کدوم دو تعبیل؟ تعبیل این که از وقتی گفتیم نور ظاهر به ذات مظهر لغیره، دو تا تعبیل آوردیم، یکی این که ظهور رو با وجود یکی کردیم، دوم این که ظهور رو با ادراک یکی کردیم. این دو تا تعبیل. بعد اونجا که ظهور رو با ادراک مناسب دیدیم، باز دو تعبیر آوردیم، یکی این که خدا واصل است به اشیا، دیگر این که به سبب خداوند میتوان واصل شد به اشیاء مدرکه. پس توجه کردید دو تا تعبیر آوردیم و تعبیر دوم هم دو تا کردیم. در تعبیر اول ظهور و معنی وجود گرفتیم، در تعبیر دوم ظهور و معنی ادراک گرفتیم. بعد ادراک هم دو قسم کردیم، یکی این که خود خدا به اشیا واصل میشه، یکی این که به سبب نور الهی میتوان به ادراک مدرکات رسید. حالا این دو تعبیر ایشون توضیح میده چرا این دو تعبیر رو آوردی، چه مناسبتی اینجا داره. میفهمد وجه این دو تعبیر این است که از کلام دو تعبیر میشه برای این دو تعبیری که در بحث ادراک گفتیم تطبیق کنیم، میتونیم بر دو تعبیری که یکیش ادراک یکیش وجوده تطبیق کنیم، ولی ظاهرا اولی بهتره که نور به معنی ادراک باشه. بچه این دو تعبیر این است که نور اطلاق میشه بر بصیره، بعد یه خط بعد میگه ثم یطلق علی البصیرت، هم بر بصیره اطلاق میشه هم بر بصیرت. بر بصیره چرا اطلاق میشه؟ به یکی از دو جهت، اما لتعلق البصیرت به نور کما هو ظاهرون، یعنی این ارتباط و این تعلق واضحه، هممون داریم میبینیم که بصیره با نور ارتباط داره، اگر نور نبود بصیره نمیتونست فعالیت کنه، پس با بصیره با نور ارتباط داره. کما هو و ظاهرون یعنی این تعلق و ارتباط ظاهره، این سبب اول برای اطلاق نور بر بصیره. اما سبب دوم لمشارکت و این لمشارکت البصیره لنور، در چی شریک همن؟ در این که ادراک توقف دارد علیه بر نور، ادراک توقف داره بر نور، همچنین ادراک توقف داره بر بصیره، پس نور و بصیره در این که موقوفان علیه ادراکند مشارکت دارند و همین مشارکت باعث میشه که ما اطلاق نور کنیم بر بصیره. بله به آخری بهتره، بله از به وجود خیلی مرتبط نیست، به این دوتایی که مربوطه به ادراکند مرتبطه. من عرض کردم این حازین تعبیرین میتونه وجود ادراک باشه و چون ادراک هم دو تعبیر توش بود میتونه حازین تعبیرین اصلا مربوط به همون دو تعبیر ادراک باشه، که یکی خدا واصل میشه به اشیا، یکی این که خدا به وسیله خدا میشود به اشیاء مدرکه واصل شد و اونها رو ادراک کرد. این دو تعبیر اخیر رو ایشون داره توضیح میده. حالا اگه کسی هم بخواد تعبیر نور به معنی ادراک و تعبیر نور به معنی وجود رو از این حازین اراده کنه، عرض کردم مانعی نداره، ولی به نظر میسه که اون اولی بهتره. ثم یطلق النور على البصیره الباطنیه، نور رو بر بصیرت باطنی هم میشه اطلاق کرد. البته قید باطنیه در اینجا قید توضیحیه، چون بصیرت ظاهری نیست، بصیرت همه جا باطنیه. چرا نور بر بصیرت اطلاق میشه؟ لنا اقوا ادراکن، از بصر ادراکش قوی تره و وسیع تر هم هست. بصر اولا فقط محسوسات رو درک میکنه، ولی بصیرت محسوسات و معقولات رو درک میکنه. ثانیاً بصر فقط ظاهر اشیا رو ملاحظه میکنه، اما بصیرت تا باطن اشیا با اون قشا میره. خب اگر این چنینه، پس نوری رو که بر بصر اطلاق کردیم به طریق اولا میتونیم بر بصیرت اطلاق کنیم. خب این مقدمه اول بود که بصر نور است، بصیرت هم نور است. حالا مقدمه دوم اینه که منبر این دوتا کیست؟ هر چی آدم خداست، بی واسطه یا با واسطه. بعد اون نتیجه رو میگه یطلق ثم یطلق نور البصیرت الباطنیه لان بصیرت باطنیه اقوا ادراک است، ادراکن هست از باصره. پس اگر بر باصره تونستیم نور اطلاق کنیم، بر بصیرتی که اقواس به طریق اولا میتونیم نور اطلاق کنیم. فهیه یعنی بصیرت، تدرک و نفسها و تدرک و غیرها، اون غیر کلیات باشن یا جزئیات. بعد به ادراک اینا اکتفا نمی کنه، تو باطنشون هم فرو میره و باطن اونها رو هم ادراک میکنه، کنه اشیا رو ادراک میکنه. و تقوس و فی بباطنه ها، این بصیرت قوس میکند، فرو میرود در بباطنه ها، یعنی بباطن کلیات و جزئیات. و تتصرف و فی ها، یعنی در کلیات و جزئیات به ترکیب و تحلیل. مثلا تحلیلشون میبره به جنس و فصلشون و کاملا جنس و فصلشون رو میشناسه. خب پس هم بر واسطه نور اطلاق شدن بر بصیرت. این مقدمه اول میتونم شد. مقدمه دومینه ثم من البین، که این ادراکات لیست لها، یعنی للبصیره، به ذاتها، ذاتی بصیرت نیست. و الا لما فارقت ها، از بصیرت جدا نمیشد، چون ذاتی شی از شی جدا نمیشه. بنابراین اگر این بصیرت ادراک میکند، به ذاتها ادراک نمیکنه. فهیه ازن، یعنی این بصیرت، فهیه ازن من سبب یفیز علیها، یعنی این ادراکات، این هیانی ادراکات من سببی است که یفیز علی البصیرت، سببی که بر بصیرت وارد میشه و بصیرت با کمک اون سبب ادراکاتش رو انجام میده. اون سبب چیست؟ و هو الله سبحانه، که افاضه میکند، هو الله سبحانه که افاضه میکند این ادراکات رو بر بصیرت ابتداءن، یا افاضه میکند به توسط من الملائکت و الانبیا، که ملائکه انبیا میتونن واسطه این ادراک بشن. به همین جهت هم هست که خود ملائکه و انبیا رو نور گفتن، چون واسطه ادراک میشن و ادراک هم نوره، پس واسطه نور میشن، چون واسطه نورن پس میشه برشون اطلاق نور کرد. ولذالک سمو انوارن، به همین جهتی که ملائکه و انبیا رو انوار گفتن. ما قبلا گفتیم اطلاق نور بر انبیا و ملائکه رو ذکر کردیم، بعدا هم ذکر میکنیم. خب تا اینجا توجه کردیم دوتا مقدمه ذکر شدند. یه مقدمه این بود که نور اطلاق میشود بر باصره و بصیرت که اینها بتونن ادراک کنند. مقدمه دومی بود که این ادراکات به وسیله خود باصره و بصیرت نیست، بلکه به وسیله خداست. پس چون این ادراکات نورند، چون ادراکات نورند، باصره و بصیرت که ادراک میکنن از نور استفاده میکنن، و چون خداوند این نور رو میده پس خداوند منوره. منور یعنی فراهم کننده وسیله ادراک. این نتیجه است از این دو مقدمه گرفتیم. خداوند است که وسیله ادراک باصره و بصیرت رو فراهم میکنه. البته چون بحث نور مطرح بود، ایشون از بین مدرک ها باصره رو گفت و الا سامع هم مدرکه، اما اون دیگه به توسط نور نیست. بعد بصیرت هم گفت، چون بصیرت میتونه مشهودات رو ادراک کنه، میتونه مسموعات رو ادراک کنه، به مناسبتی که مشهودات رو داره ادراک میکنه بهش نور میشه. در این توجیهی که الان ما آوردیم برای الله نور السماوات والارض، در این توجیه توجه شدید که خدا رو منور گرفتیم. منورم یعنی وسیله ادراک یا افاضه کننده وسیله ادراک. وقتی وسیله ادراک افاضه میشه، شخصی که بصیرت داره یا بصیرت داره هدایت میشه به اون مدرک، پس منور به معنی هادی میشه. با این توضیحاتی که داده شد معلوم شد خداوند با شخص رو که بصیرت دارد بصیرت دارد مدرک اشیا قرار میده به وسیله نور. بعد این شخص یا بصیرت این شخص هدایت میشه به اون اشیا از طریق ادراک اون اشیا. بنابراین وقتی خدا میشه منور به معنای اینکه وسیله ادراک رو فراهم میکنه، وسیله وصول به مدرکات رو فراهم میکنه، میشه هادی. حالا این گوینده که داریم کلماتشو میخونیم میگه قول ابن عباس هم نزدیک این توجیهی است که من الان گفتم. ابن عباس میگه خداوند نور است یعنی هادی است. منم الان گفتم خداوند نور است یعنی منور است، یعنی فراهم کننده وسیله ادراک است، یعنی هادی است. پس کلام ابن عباس در توجیه این نور نزدیک است به این توجیه اخیری که من گفتم، و یقرب منه یعنی به این توجیه اخیر نزدیک از قول ابن عباس، که گفته معنای الله نور و سماوات و الارض الله هادی من فی سماوات و الارض، فهم یعنی اهل سماوات و الارض به نور خدا هدایت می شوند. و به هر چیزی که بخوان واصل بشند باید با نور خدا واصل بشند. خب این بحثم شد. دو تا بحث دیگر این گوینده که داریم عبارتشو میخونیم میخواد اینجا مطرح کنه. یکی توسعه، یکی اسناد این نور، توسعه اشتباه گفتم، یکی اسناد این نور به سماوات و ارض، دوم اختصاصی که از آیه فهمیده میشه الله نور السماوات و الارض. اما اینکه خداوند نور رو به سماوات و ارض اسناد داده و اضافه کرده به خاطر این است که توسعه نور رو بفهماند، یا به تعبیر خود این گوینده وسعت اشراقش رو بیان کنه، که من حالا اشراقم به معنی تدبیر یا اشراقم به معنی فراهم کردن وسیله ادراک، اشراقم به هر معنا که هست تعلق به زمین تنها یا آسمان تنها نداره، تعلق به هر دوشون داره. پس اشراق من اشراق وسیله، تمام موجودات از این اشراق من بهره مند میشن. علت اسناد نور به سماوات و ارض همینه که خداوند خواسته وسعت این اشراق رو افاده کنه. اما اضافت نور الى سماوات و الارض فل دلاله على سعت اشراقه تعالی، کما فی قوله وسع کرسی و سماوات و الارض، خواسته بیان کنه که کرسی اینقدر وسیع است که سماوات و الارض رو در جوف خودش جا داده. اینجا می فهمد که نور من اینقدر وسیع است که زمین و آسمان رو در بر می گیره. اول لشتمال هما الان انوار الحسیت و العقلیه، خداوند نورش عام است، یعنی منوریتش آمه. انوار حسی رو هم افاضه کرده، انوار عقلی رو هم افاضه کرده و با افاضه انوار شده منور. اما نه فقط منور انوار حسیه و نه فقط منور انوار عقلیه، بلکه منور هر دو انوار. خب این انوار حسیه و عقلیه تو سماوات عرض یافت میشن. توی عرض نور کسبی میاد، توی سماوات هم نور کسبی داریم، نور اصلی هم داریم. خورشید نور اصلی داره، ماه و سیارات نور کسبی دارند. پس این نور حسی هم در زمین هست هم در آسمان. نور عقلی هم همینطور. نور عقلی ملائکه یا انبیا و اولیان، ملائکه در آسمان، انبیا و اولاد در زمین. پس خداوند هم در زمین نور حسی، در زمین آسمان نور حسی داره، هم در زمین آسمان نور عقلی داره. به تعبیر این گوینده اینطوره که آسمان و زمین مشتملن به نور حسی و نور عقلی. و چون این نور از ناحیه خداست، آسمان و زمین مشتمل بر نورند و این نور از ناحیه خداست، پس خدا منور این آسمان و زمینه. آسمان و زمین مشتمل بر نور شدند، نورشون هم خدا داد، پس خداوند شد منور. منور چی؟ منور سماوات عرض. علت این که به سماوات عرض این نور خدا نور رو اسناد داده اینه که خداوند در آسمان و زمین نورهای حسی و عقلی رو آفرید و لذا منور است. اما نه منور یه شی کوچک، بلکه منور سماوات عرض، یعنی اهل این دوتا. علت نسبت دادن نور به سماوات عرض این بود، لشتمال هما علل انوار الحسیت و العقلیه. این و قصور الادراکات، این دنباله همین بحث اضافه نور الی سماوات و الارض به چه مناسبته؟ گفت یا به مناسبت اینکه بفهماند اشراقم وسیعه، یا به مناسبت اینکه زمین و آسمان مشتمل بر نورند و منور این نورم خداست. پس نور خدا در سماوات و ارض است. اون نوری که خداوند منورشه در زمین و آسمانه. تا اینجا این مطلب روشن شد. ولی ایشون بحث رو ادامه میده تا ثابت کنه که این نور سماوات و ارض بودن مخصوص خداست. که و قصور الادراکات البشریه رو من دارم اینطوری معنا میکنم که ازش حذف استفاده بشه. دیگران بشر، ادراکات بشری قاصر است، لذا بله ادراکات بشری قاصر است، لذا نمیتونه نور برای سماوات عرض یا برای بعضی قسمتاش باشه. منظرا خداست نوره سماوات عرض. این یه جو معنا کردنه که شاید خیلی عبارت ها رو به هم منسجم نکنه این معنا، اما بهتره که اینطوری معنا کنیم که ادراکات بشری نمیتوانند به انوار حسی و عقلی احاطه کنند مگر خداوند این احاطه رو بهشون بده. با افاضه الهی میتونند. وقت به همین جهت سماوات نور اسناد داده شده به سماوات عرض که جای افراد بشری است. بله. بله درسته. چرا این قصور ادراکات اینجا مطرح شده؟ برای افاده این که خداوند تنها خداوند است که نور سماوات عرضه. این خواسته بگه یا خواسته بگه نخواسته حس رو افاده کنه، خواسته احتیاج رو ثابت کنه و بیان کنه که خدا منور است، چون ادراکات بشری ناقصه و احتیاج به متمم داره، متمم این از جانب خدا میاد. شاید این دومی مناسب تر باشه با این عبارت. و قصور ادراکات بشری ان الاحاطت بهما، بهما یعنی به انوار حسیه و عقلیه. و به ما یتعلق و به ما، یعنی ادراکات بشری نه تنها قاصر است از احاطه به انوار حسی و عقلیه، بلکه از آنچه که این انوار به اون مرتبطن نیز قاصر است. میتونیم به ما را به زمین و آسمان ارجاع بدیم، نه به انوار حسی و عقلیه. ادراکات بشری قاصر است از احاطه به زمین آسمان، و به ما یتعلق و به ما یعنی انوار حسیه ای عقلیه ای که متعلق به زمین آسمان است. اینطور هم میتونیم بگیم، یعنی احتمال میدم اولین معنی اول بهتر بود. و به ما یدلان علیه، یعنی به ما یدل انوار حسیه و عقلیه، چون انوار حسیه و عقلیه ما رو راهنمایی میکنن به اشیایی. ادراکات ما قاصرند از اون مدلول ها، از کردن مگر این که خداوند اونها رو به اونها افاظه کند، یعنی به ادراکات افاظه کند. فکیفه به ما براهما، یعنی انوار حسیه و عقلیه رو ادراکات بشری قاصره. این همه قرین است که ضمیر احاطه به ما برمیگرده به انوار حسیه و عقلیه، نه به سماوات و عرض. فکرفه به ماورا هما، به ماورا هما یعنی ماورا انوار حسیه و عقلیه، که ماورا انوار حسیه و عقلیه عبارت است از این دو نور، انوار غیبیه و اشراقات الهیه. اینا رو دیگه ادراکات بشری بهش نمیرسه. این تا کلام رو به ادنا توضیح هم. خب بعد از این که کلام این بزرگوار تموم شد، مرحوم قاضی سعید دوباره احتمالات دیگری رو درباره این الله نور السماوات و الارض میده. در این احتمالات دیگر غالبا این چنینه که فقط نور توضیح نشده. در احتمالات قبل نور فقط توضیح می شود. در این احتمالات کل الله و نور و سماوات و الارض معنا می شه، نه فقط نور معنا بشه و تطبیق می شه. در احتمال اول نور به معنی منور میاد، سماوات کنایه قرار داده میشن از موجودات سمایی یعنی ملائکه، عرضم کنایه قرار داده میشه از قلب موجودات زمینی. خداوند باطن ملائکه رو و قلب بعضی انسان ها رو منور می کند. به این جهت گفته الله نور السماوات والارض. نور السماوات یعنی منور باطن ملائکه، نور الارض یعنی منور قلوب رسول. وقتی ملائکه وقتی خدا رو شناختند، وقتی این نور رو دیدند تسبیح میکنند، رسول هم وقتی این نور رو دیدند بله رسول هم وقتی این نور رو دیدند خدا رو کاملتر میشناسند و عبادت میکنند. وقیل الله منور و بباطن الملائکه، چه در سماواتن، این که میگم در سماواتن و بعدا قلوب رسول میگم در ارزن، به خاطر اینکه کلمه سماوات هست که در آیه آمده معنا بشه. خداوند منور بباطن ملائکه است که به اینها نور داد و نتیجهش این شد که سبحه و قدسه، یعنی با این نور خدا رو شناختن و به تسبیح و تقدیسش پرداختن. و منور قلوب رسول حتی عرفو، این مربوط به زمینه چون رسول در ارزند. و خداوند منور قلوب رسول است، قلب اونها رو نورانی کرده تا خدا رو بشناسن و او رو به حق عبودیت عبادت کنند، یعنی عبادت، عبادتی که اگر گفتیم عبادت است حق گفتیم، عبادت راستینه، عبادتیست که کامله. بعد می فهمد و کزل مومنون، عطف می گیره بر رسول و کزل کل مومنون. می تونست از اول بگه منور قلوب رسول ول مومنون ول مومنینی، چرا گفت کزل کل مومنون؟ خواست فاصله بندازه بین رسول و مومنون، عطف نگیره یکی رو بر دیگری، تا این که بیان کند که مؤمنون تابع رسوله. اگر رسول این نور رو دارند مؤمنون و خدا بهشون داده، مؤمنون هم به تبع رسول دارن و خدا بهشون داده. و قیل نور السماوات خود ملائکند، نه نور ملائکه. نور الارض هم خود انبیا و اولیان، نه نور اونها. خب حالا گفته میشه اگه اینطوره آیه به این صورت گفته میشه الله و ملائکه، الله و انبیا و اولیان، آیا این درسته؟ شما میگید که به جای نور ما ملائکه رو میذاریم، به جای نور السماوات ملائکه رو میذاریم، به جای نور الارض انبیا رو میذاریم. خب وقت عبارت اینطور میشه الله و الملائکه و الانبیا و الاولیا، ظاهر عبارت وقت مبهمتر میشه. آمدیم توجیهش کنیم بدتر شد. خب پیداست که نور در اینجا باید منفر، ولی نور در اینجا حالا نور دست نمیزنیم، این که ملائکه خودشون نورند یا انبیا خودشون نورند، وقتی میگیم خداوند این هاست یعنی موجود این هاست یا منور این هاست، بالاخره تقدیر میگیریم، ولی نمیتونیم عبارت رو معنا کنیم. یقینا نور السماوات ملائکه‌اند و نور الارض هم انبیا و اولیا. بعضی گفتن وقتی میگه خدا، خدا وقتی خدا من میگه الله نور سماواته، منظور این که مظهری در سماوات هست. وقتی میگه نور عرضه معلوم میشه مظهری در عرض هست. خب سماوات اظهار میکنن هیبت خدا را، عرضم اظهار میکنه قدرت خدا را. یعنی وقتی میگه الله نور سماوات و الارض، یعنی مظهر هیبت است در سما و مظهر قدرت است در ارض. خداوند نور سماوات یعنی مظهر هیبت است در سما، وقتی میگه نور ارض یعنی مظهر قدرت است در زمین. وقتی برید در آسمان ملائکه رو مشاهده کنید، ببینید همه در حال حیرتند از شدت هیبت خدا. کشف میکنید که بر اظهار میشه پیش شما هیبت خدا، چون این هیبت باعث شده که همه ملائکه متحیر باشند. وقتی میان تو زمین نگاه میکنید، میبینید که اشیاء آفریده شده که باعث تعجب و نشون دهنده قدرت خداست. پس این اشیاء زمینی اظهار قدرت میکنن، یا خدا به توسط اشیاء زمینی اظهار قدرت میکنه. خداوند نور است در آسمان، یعنی مظهر هیبتش هست در آسمان. خداوند نور است در عرض، یعنی مظهر قدرتش است در عرض. خب تا اینجا خونده شد، هم کلام اون بزرگوار توضیح داده شد، هم چند تا از مطالبی که دیگران در تفسیر این آیه گفتن آورده شد، مطالب دیگه هم گفته شده که باید در جلسه دیگه مطرح بشه.